سلام، شنونده رادیو آزادی هستید. اولتر از همه چند خبر از افغانستان و جهان با من فرشته نگاه. مقام های طالبان می گویند که روز شنبه بیش از 20 هزار مهاجر افغان به گونه اجباری از ایران به افغانستان بازگردانده شدند. کمیسیون رسیدگی به مشکلات مهاجران تحت حاکمیت طالبان شام شنبه اعلام کرد که 11,350 نفر از طریق بندر اسلام قلعه و 8,900 تن دیگر از طریق نیمروز به افغانستان برگشتند. هرچند این کمیسیون از کمک‌های لازم در زمینه‌های مختلف به این مهاجران خبر داده، اما نهادهای بین المللی وضعیت عودت کنندگان را بحرانی خواندند. پس از جنگ 12 روزه میان ایران و اسرائیل، مهاجران افغان در ایران تحت محدودیت‌های شدیدتر قرار گرفتند و می‌گویند که با اخراج اجباری، برخورد تحقیرآمیز و بازداشت روبرو شدند. حکومت طالبان و نهادهای حامی مهاجران از ایران خواستند که این روند را داوطلبانه و تدریجی به پیش ببرد، اما ایران گفته که تمامی مهاجران فاقد اسناد را از خاک خود بیرون خواهد کرد. عباس عراقچی وزیر خارجه ایران میگوید که کشورش در مذاکرات بعدی با ایالات متحده هیچ توافق را که شامل غنی‌سازی یورانیم نباشد نخواهد پذیرفت. عراقچی این را روز شنبه در دیداری که با نماینده های سفارتخانه ها در تهران داشت ابراز کرد. عراقچی هرچند تاریخ مشخص برای برگزاری دور بعدی مذاکرات میان ایران و آمریکا را ارائه نکرد، اما تلاش ها برای رسیدن به توافق میان دو طرف در مورد فعالیت های هسته ای ایران جریان دارد. عراقچی همچنان تاکید کرد که همکاری های ایران با آژانس بین المللی انرژی اتمی متوقف نشده، اما به گفته او به دلیل تحولات اخیر این همکاری ها شکل جدید خواهد داشت. قبل از درگیری 12 روزه میان ایران و اسرائیل، مذاکره کننده های ایران و ایالات متحده چندین بار به هدف رسیدن به توافق هسته ای گفتگو کردند، اما نتیجه در پی نداشت. در جریان این درگیری، ایالات متحده عملیات هوایی را بالای 3 تاسیسات هسته ای فردو، نتنز و اصفهان در ایران انجام داد و ادعا کرد که این عملیات برنامه هسته ای ایران را با تاخیر مواجه کرده. هزاران اسرائیلی در تل اویو و شهرهای دیگر اسرائیل روز گذشته تظاهرات کردند و از حکومت خواستند تا برای رهایی گروگان‌های باقی مانده در غزه به توافق برسد. خبرگزاری دی پی جرمنی به نقل از مقام‌های اسرائیلی گزارش داده که 50 گروگان هنوز هم آزاد نشدند و گمان می‌رود که 20 تن آنها زنده باشند. معترضان در حال خواهان آزادی گروگان‌های باقی مانده شدند که نماینده‌های اسرائیل و حماس در حال مذاکره در مورد شرایط آتش بس دو ماهه در قطر به سر می‌برند. گروه تندرو حماس از سوی ایالات متحده و اتحادیه اروپا به عنوان یک سازمان تروریستی شناخته می‌شود. یکی از شرایط مذاکرات آتش بس این است که حداقل 10 گروگان زنده اسرائیلی آزاد شوند و اجساد چند تن دیگر از آنها به اسرائیل سپرده شود. این مذاکرات روز شنبه در دوحه ادامه یافت، اما گزارش شده که هنوز هیچ پیشرفتی در این مورد صورت نگرفته است. و فیلم ایرانی بیداد در مراسم اختتامیه 59مین دوره جشنواره فیلم کارلو ویواری جایزه ویژه هیئت داوران را دریافت کرد. این فیلم ساخته سهیل بیرقی که بدون رعایت حجاب اجباری بازیگران زن در ایران ساخته شده در مورد محدودیت‌های آوازخوانی زنان است. سهیل بیرقی و شمار از افرادی که در ساختن فیلم بیداد سهم دارند حدود 2 هفته پیش از سوی مقام‌های ایرانی به مجازات های چون زندان و جریمه نقدی محکوم شدند. بیرقی در جریان سخنرانی در جشنواره کارلو ویواری گفت که برغم صدور این حکم قصد دارد به ایران بازگردد. جشنواره کارلو ویواری امساله در جمهوری چک برگزار می شود. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. تشکر از همراهیتان داشته ها این برنامه. شمار از زنان باردار افغان در کمپ های مهاجران در ایران و افغانستان بدون دسترسی به خدمات صحی لازم ولادت کردند. یک تن از اعضای خانواده یکی از این زنان،
منم صاحب خیلی تکلیف دنیا ما گرمی بود، خیلی قریب تلف شد، باز تفلک منم خیلی مریض و ازش اینم بعد لاغر صاحب اینم رقم با خانم منم شکمش باد کرده صاحب نمیدار میرید کار کنید.
محرومیت دختران از تحصیل در بخشای سی از سوی طالبان بیماران را با کمبود دکتران زن روبرو کرده.
تقاضا دارم تا به این وضعیت بعدی که همتنان ما سردوچان هستن رای حل پیدا کنم. این سکس هایی را که بر روی دختر خانم ها بسته کرده دوباره باز کنم، خصوصا برای محصولین بخش طبی که نیاز ارشد یک جامعه است.
در ادامه میشنوید که بسیاری از مهاجران افغان که اخیراً از پاکستان اخراج شدند دارندگان کارت مهاجرت پی او آر بودند و در مسائل بین المللی از خانواده های به شما میگوییم که پس از 3 دهه نسل کشی در سربنیتسا در بوسنیا هنوز هم در جستجوی اجساد عزیزانشان هستند. برای شنیدن اینها و بیشتر از اینها با رادیو آزادی بمانید.
تا این لحظه مجموعه خبری رادیو آزادی.
باز هم سلام به شما شنونده رادیو آزادی هستین و فرشته نگاستم و شما را به این برنامه خوش آمدید میگم. امروز یک شنبه است، 22 سرطان 1404 خورشیدی برابر میشه با 13 جولای 2025. میپردازیم به نشر گزارش ها. شمار از زنان باردار افغان در کمپ های مهاجران در افغانستان ایران در شرایط بسیار دشوار و بدون دسترسی به خدمات صحی و درمانی لازم زایمان کردند. خانواده های زنان میگویند که عدم امکانات اولیه سلامت مادران و نوزادان را در معرض خطر جدی قرار داده. متخصصین نسایی ولادی با ابراز نگرانی نسبت به وضعیت زنان هشدار دادند که نبود مراقبت های صحی و تغذیه مناسب میتونه سلامت مادر و نوزاد به شدت تهدید کنه. جزئیات سناکا کرداره.
آره صاحب، هیچ چیزی خودم ندارم دیگه، بیچاره بیتیم نماز دوچه اینم که پتوکو اونگرم که خدا چیز میایه.
باز محمد یکی از مهاجرانی که از ایران بازگشته است. او پدر نوزادی است که حدود 15 روز پیش در کمپ مهاجران در گذرگاه اسلام قلعه ولایت هرات در نبود امکانات ابتدایی صحی به دنیا آمده است. باز محمد که اکنون با خانوادهش در ولایت شبرغان مستقر شده در گفتگو با رادیو آزادی گفت که وضعیت جسمی محمد اکبر پسر تازه متولد و همسرش وخیم است و به دلیل مشکلات شدید اقتصادی توانایی مراجعه به دکتر را ندارد.
اونم صاحب خیلی ده تکلیف دیدی نیا ما گرمی بود، خیلی قریب تلف شد، باز تفلک منم خیلی مریض وازش اینم تو بعد لاغر صاحب اینم رقم به خانم منم شکمش باد کرده صاحب نمیدار میرید کار کنیم دکتر پول نهی که ببریم.
از سوی هم یک شاهد عینی در کمپ مهاجران افغان در شهر زاهدان مرکز ولایت سیستان و بلوچستان در ایران مدعی است که اخیراً یک زن باردار هنگام زایمان در این کمپ بوده که با وجود درخواست های مکرر خانواده اجازه ترک کمپ و انتقال به شفاخانه برایش داده نشده است. او که نخواست نامش فاش شود ادعا کرد که نوزاد این زن به دلیل نبود امکانات صحی و عدم حضور دکتران و متخصص پس از تولد بلافاصله جان باخت.
دردوگا امو یک خانم بجاره ولادت میگده دالت مرگ بوده، طفلش امو را اجازه ندادن یا که امو پیش دکتر براوا یک درمان این کنه چیزی طفلش دردوگا جان را یواکت وضعیت خیلی نگران کننده است.
همزمان با روایت های مهاجران از دشواری های روزافزون از جمله زایمان زنان در شرایط نامناسب در کمپ ها، گزارش ها محدودیت شدید دسترسی به خدمات ابتدایی صحی در کمپ ها در گذرگاه اسلام قلعه و کمپ های مهاجران در ایران را تایید کردند. طبق گزارش های سازمان های بین المللی روزانه هزاران مهاجر افغان بدون دسترسی به امکانات اولیه زندگی از ایران وارد افغانستان می شوند که زنان باردار، کودکان و سالمندان از آسیب پذیرترین گروه های بازگشتی هستند و نیاز فوری به مراقبت های صحی، غذا و سرپناه دارند. برخی دکتران متخصص نسایی و ولادی می گویند مادران در دوران بارداری و شیردهی به تغذیه مناسب نیاز مبرم دارند. سونیتا بهرام یکی از این متخصصان در گفتگو با رادیو آزادی تاکید کرد که زنان باردار و مادران تازه زایمان کرده در کمپ های مهاجران باید تلاش کنند تا مراقبت های لازم از سلامت خود را رعایت کنند و در عین حال نیاز است که امکانات تغذیه و خدمات صحی مورد نیاز برای آنان فراهم شود.
توصیه من منحصر دکتر نسایی ولادی برای مادرای حامله و برای مادران عزیز همین است که کوشش کنند حداقل از آب عادی که آب صاف است اینا را زیادتر استفاده کنند و کوشش کنند حفظ صحه را به خیلی جدی بگیرن در تغذیهشان، در رژیم غذاییشان و همچنان اینا در محلی که زندگی میکنن یا در مکانهایی که اصلا حفظ صحه را مراعات کنند تا به امراض گوناگون اینا مبتلا نشو، باعث سقط جنین، باعث ولادت پیش از وقت و باعث حمله که در بطن مادر از بین میره نشود.
او از نهادهای امدادرسان وزارت صحت عامه طالبان و اتحادیه قابله‌ها خواست تا اقدامات فوری برای رسیدگی به وضعیت زنان باردار و کودکانشان در کمپ‌های مهاجران انجام دهند. در غیر این صورت به گفته او سلامت آنان در خطر جدی قرار دارد. این در حالی است که سازمان جهانی صحت یا WHO به تاریخ 8 جولای با ابراز نگرانی عمیق گفت که بازگشت کنندگان افغان به ویژه زنان و کودکان به شدت به مراقبت‌های صحی، مواد غذایی و سرپناه نیاز دارند. سازمان جهانی صحت همچنین گفت که زنان باردار، مادران دارای نوزاد و کودکان بدون همراه در میان بازگشت کنندگان شاملند که تنها با وسایل اندک وارد کشور می شوند. فعالان حقوق مهاجران با توجه به این وضعیت می گویند که برای محافظت از حقوق پناهندگان به خصوص زنان ضرورت به اگروی کرده جامعه و هماهنگ در سطوح ملی و بین المللی است. عبدالرزاق عدیل یکی از این فعالان در صحبت با رادیو آزادی گفت که فقط ساختن کمپ ها کافی نیست، بلکه باید اطمینان حاصل شود که این کمپ ها معیارهای لازم برای حفظ کرامت انسانی و تامین نیازهای اساسی بشری را دارا باشند.
جامعه جهانی نیز نباید در قبال این مسائل بی‌تفاوت باشد و باید به حمایت مالی و فشارهای دیپلماتیک خود ادامه دهد تا اطمینان حاصل شود که زندگی هیچ مادری و نوزادی به دلیل بی‌توجهی یا کمبود امکانات به خطر نمی‌افتد. هر زندگی ارزشمند است و حقوق پناهندگان از جمله حق سلامت باید بدون قید و شرط مورد احترام و حمایت قرار گیرد.
بیشتر گزارش‌های مشابه از زایمان زنان افغان هنگام برگشت از پاکستان در نقاط مرزی میان افغانستان و پاکستان نیز منتشر شده بود. بر بنیاد گزارش نهادهای سازمان ملل متحد، تنها در 3 ماه نخست سال 2025 66 زن افغان در مراکز صحی واقع در مرز افغانستان و پاکستان زایمان کردند. برخی از زنان و دختران بازگشت از پاکستان نیز در آن زمان در گفتگو با رادیو آزادی از نبود امکانات لازم صحی به ویژه در بخش حفظ صحت شکایت کرده بودند. موج گسترده بازگشت مهاجران از ایران و کمبود بودجه لازم برای حمایت از آنان موجب نگرانی جدی نهادهای امدادرسان شده است. سازمان امداد اسلامی یا اسلامیک ریلیف به روز جمعه 11 جولای در گزارش گفته که از اول ماه جون سال جاری تا کنون بیش از 450 هزار افغان از ایران به افغانستان برگشتند. این سازمان افزوده که روزانه حدود 35 هزار نفر که تعداد قابل توجه آنان زنان و کودکانند از مرز ایران وارد افغانستان می شوند و این افزایش جمعیت باعث شده که خدمات محلی در افغانستان به شدت تحت فشار قرار گیرد.
شنیدید که شمار از زنان باردار افغان در کمپ‌های مهاجران در ایران افغانستان بدون دسترسی به خدمات صحی لازم ولادت کردند. این در حال است که محرومیت دختران از تحصیل در بخش‌های صحی از سوی طالبان بیماران را با کمبود دکتران زن در افغانستان روبرو کرده. جزئیات بیشتر تا لحظات دیگر.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
دختران محصله که از ادامه تحصیل در پانتون‌ها و انستیتوت‌های طبی افغانستان محروم شدند، از حکومت طالبان می‌خواهند تا ممنوعیت تحصیل آنان را لغو کند. شمار از آنان در صحبت با رادیو آزادی تاکید کردند که در شرایط بحرانی سکتور صحی افغانستان حضور دکتران زن، قابله‌ها، نرس‌ها و سایر کارمندان زن در این بخش یک نیاز اساسی و غیر قابل چشم پوشی است. این در حال است که سرپرست وزارت صحت عامه طالبان اخیراً از کادرهای صحی افغان که در کشور های بیرون زندگی می کنند یا افغانستان را ترک کردند خواسته است که به افغانستان بازگردند و در شفاخانه های دولتی و خصوصی به مردم خدمت کنند. ادامه موضوع را در گزارش سناکاکر داریم.
چی توقع داریم؟ توقع همین که خانم هایتان، دکتر خانم هایتان زمانی که بیمار میشن، مریض میشن، پیش دکتر اونا دوبنید، بنابرای نبود دکتر خانم.
دنیا محصل سمستر چهارم یکی از انستیتوت های طبی در کابل است که از ادامه تحصیل محروم شده است. او به دلیل حساسیت موضوع به شرط تغییر صدایش به رادیو آزادی گفت:
بنابود دکتر خانم ها هم مواجه هستیم، متاسفانه روزانه شاهد مرگ و میر کودکان، نوزادان و مادران هستیم. از سر نبود قابله، نبود دکتر ماهر، بود توجه به طبقه اوناست. بنابر این از کسایی که صدای مشنوا مسئولینی که در از قرار داره تقاضا دارم تا به این وضعیت تبعد که هموطنان ما سر دوچار هستن رای حل پیدا کنم. انستیتوت‌های را که بر روی دختر خانم ها بسته کرده دوباره باز کنه، خصوصا بر روی محصلین بخش طبی که نیاز ارشد یک جامعه است.
سبا مؤثر سمستر نهایی یکی از پانتون‌های طبی است که نیز به دلیل محدودیت‌های حکومت طالبان از ادامه تحصیل بازمانده خواست مشابه دارد. او روز جمعه در گفتگو با رادیو آزادی گفت:
حق تحصیل ما را برگردانید. تحصیل حق اساسی ماست و این حق نباید از هیچ کسی گرفته شود. جامعه ما با کمبود دکتران زن، قابله ها، نرس ها و متخصصین زن در تمام تیم های صحی روبرو است. برای بیماران زن حضور دکتران زن ضروری است. اگر ما بتوانیم تحصیلات ما را تکمیل کنیم، آماده ایم تا به جامعه، به مردم و به قشر زنان خدمت کنیم.
این مسئولان هشدار میدن که دامین محدودیت ها دسترسی زنان و کودکان به خدمات صحی را به شدت محدود کرده و سلامت خانواده ها را در معرض تهدید قرار میدهد. روح الله روحانی سخنگوی وزارت تحصیلات عالی طالبان و شرافت زمان سخنگوی وزارت صحت عامه حکومت آنان به پرسش های رادیو آزادی در این باره پاسخ ندادند، اما محمد حسن غیاسی معین پالیسی وزارت صحت عامه طالبان حدود 6 ماه پیش گفت که افغانستان با کمبود کارمندان زن در بخش صحت مواجه نیست و مدعی شد که نزدیک به 30,000 قابله در کشور ثبتند اما در نظام صحی به کار گماشته نشدند. پس از بازگشت طالبان به قدرت، آموزش دختران بالاتر از صنف ششم در مکاتب ممنوع شد، سپس دروازه های پانتون ها نیز برای محصولان دختر بسته شد. هرچند در ابتدا به دختران اجازه داده شده بود که تنها در سطح انستیتوت های طبی به تحصیل ادامه دهند، اما سرانجام در ماه قوس سال 1403 هجری شمسی این فرصت نیز سلب شد و آموزش آنان در انستیتوت های طبی هم ممنوع شد. همچنین در نزدیک به 4 سال گذشته طالبان از عقص امتحان دولتی از فارغان دختر پندون های طبی خودداری کردند. امتحانی که فارغان پس از موفقیت در آن واجد شرایط دریافت جواز کار در بخش صحت می شوند. در کنار سایر محدودیت های حکومت طالبان بر زنان و دختران، آنان از کار در شمار زیادی از اداره های دولتی و غیر دولتی نیز منع شدند. این در حالی است که حکومت طالبان اخیراً از دکتران افغان مقیم خارج خواسته تا به افغانستان بازگردند و به مردم خدمت کنند. وزارت صحت عامه طالبان روز پنجشنبه 10 جولای در صفحه اکس خود نوشته که نورجلال جلالی سرپرست این وزارت در نخستین کنگره جراحان اعصاب افغانستان گفته است که کادرهای صحی مقیم خارج باید به وطن بازگردند و در شفاخانه های دولتی و خصوصی خدمت کنند. مقام های وزارت صحت عامه طالبان قبل از این نیز چنین درخواست های را مطرح کردند، اما دکتر محمود حنیف الکوزی مقیم بریتانیا و عضو کمپاین آموزش دختران در واکنش به این درخواست به رادیو آزادی چنین گفت:
ولی به دست یو هیواد تا یو متخصص یو دکتر ستنیگی چه تا چه خپل لور خواهد؟
چرا یک متخصص یک دکتر باید به کشور باز کردد که حتی نمیتواند دخترش را به مکتب یا پوهنتون بفرستد؟ نزدیک به 4 سال است که درهای مکاتب و پوهنتون ها بر روی دختران بسته شده. اگر این وضعیت ادامه پیدا کند، فردا در افغانستان نه دکتر زن خواهیم داشت، نه نرس و نه قابله و نه زنان متخصص در دیگر بخش ها. دکتران و متخصص سین ماشین یا ربات نیستند، انسانند، خانواده دارند، دختر دارند. آنها نمیتوانند به جای بازگردند که خانوادهشان از حقوق انسانی و اسلامی محروم باشد.
قابل یادآوری است که افغانستان در حال حاضر با مشکلات جدی در بخش صحت مواجه است. باشندگان بسیار از ولایت‌ها به ویژه مناطق دورافتاده قبلا در گفتگو با رادیو آزادی از کمبود دکتران به ویژه دکتران متخصص زن در مراکز صحی شکایت کردند. این در حالی است که سازمان جهانی صحت یا WHO در ماه جوزای سال قبل گفته بود که مرگ و میرهای قابل پیشگیری روزانه جان 24 مادر و 167 نوزاد را در افغانستان می‌گیرد. دو ماه پس از نشر این ارقام، صندوق جمعیت سازمان ملل متحد یا UNFPA گفت که افغانستان برای پوشش کامل نیازمندی های صحی مادران با بیش از 18,000 قابل نیاز دارد و اگر این خلا پر نشود، جان مادران بیشتری در هنگام زایمان به خطر می افتد.
رادیو آزادی در انترنت www.azadiradio.com
تشکر از اینکه با رادیو آزادی هستید. تا لحظات دیگر از خانواده های به شما گزارش داریم که پس از 3 دهه نسل کشی در سربرنیتسا در بوسنیا نوز هم در جستجوی اجساد عزیزان خود هستند. اما اکنون میشنوید که کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان و یونیسیار و همچنان سازمان بین المللی مهاجرت IOM گفتند که اخیراً حدود 32% از بازگشت کنندگان افغان از پاکستان دارندگان کارت‌های ثبت نام مهاجران یا پیوار بودند. این دو نهاد در گزارش مشترک گفتند که 63% از این افراد به دلیل ترس از بازداشت توسط پلیس پاکستان این کشور را ترک کردند. در این حال شمار از دارندگان کارت‌های پیوار در پاکستان گفتند که برخی از اعضای خانواده‌هایشان از ترس بازداشت به افغانستان برگشتند، در حالی که خودشان در یک وضعیت بی سرنوشتی در پاکستان به سر می برند. جزئیات در این گزارش.
ډیر سخت په مشکلاتو کې ځکه چې ما افغانستان ته دلته غړي په پریادو کې د سینه سرپناه لري.
آجی محمد اسلام دارنده کارت پیوار میگوید که بیش از 40 سال است که در اسلام آباد پاکستان زندگی میکند. او که سرپرست یک خانواده 24 نفر است، روز شنبه 12 جولای به رادیو آزادی گفت که با دلیل ترس از بازداشت توسط پلیس 16 عضو خانواده‌اش به افغانستان رفتند و او همراه با 8 عضو دیگر خانواده‌اش در پاکستان در بی سرنوشتی به سر میبرد.
دمانیم کور په افغانستان ده نیم په پاکستان ده و
یک بخشی از خانواده من در پاکستان و نصف دیگر در افغانستان است. آنها فعلا در افغانستان با بی سرنوشتی و نبود سرپناه روبرو هستند. من از ترس بازداشت پلیس خانواده را به افغانستان فرستادم که خدای نخواسته زنها را با بی عزتی بیرون نکند. قسمی که بردن هزارها نفر را همراه با زنانشان بازداشت کردند و من از خاطر اینکه بی عزت نشویم و از ترس پلیس این کار را انجام دادم.
سناگل یکی دیگر از دارندگان کارت پیوار در پاکستان میگوید که خواهان تمدید کارت ثبت نام مهاجرتش است. او به رادیو آزادی گفت که به دلیل نبود سرپناه کار و دسترسی به مواد غذایی از اخراج به افغانستان ترس دارد، اما در این حال در پاکستان نیز به دلیل نامشخص بودن سرنوشت تمدید کارت‌هایشان نگران است.
کاروبار وجود ندارد، تا هنوز برای ما چیزی نگفته، اما منتظر هستیم که بالاخره با ما چی میکند. به سرنوشت هستیم، اگر به افغانستان برویم در آنجا باید زندگی را از صفر شروع کنیم. میخواهیم که در پاکستان زندگی کنیم و کارت‌های ما تمدید شود و برای ما مهلت بدهد.
مهلت خروج داوطلبانه دارندگان کارت های پیوار به تاریخ 3 جون سال 2025 به پایان رسید، اما با گذشت نزدیک به 2 هفته از بی اعتبار شدن این کارت ها حکومت پاکستان هنوز به گونه رسمی تصمیم خود را در مورد تمدید یا عدم تمدید آن اعلام نکرده. همزمان با پایان مهلت تعیین شده، برخی از گزارش های منتشر شد که شماره از وزرای کابینه پاکستان پیشنهاد تمدید 6 ماهه این کارت ها را مطرح کردند. کارت پیوار یا کارت ثبت مهاجران افغان مدرک شناسایی قانونی مهاجران افغان در پاکستان است که پیشتر توسط اداره ثبت پاکستان نادره با همکاری کمیشنریالی سازمان ملل در امور پناهندگان یا UNHCR صادر شده بود. این در حال است که کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان UNHCR و سازمان بین المللی مهاجرت IOM می گویند که حدود 32% از بازگشت کنندگان افغان از پاکستان بین 29 جون تا 5 جولای سال جاری دارندگان کارت های ثبت نام مهاجران PUR بودند. این دو نهاد در گزارش مشترک بر روز جمعه 11 جولای گفتند که 63% از این افراد با دلیل ترس از بازداشت توسط پلیس پاکستان آن کشور را ترک کردند. در این گزارش آمده که تمدید نشدن کارت های پیوار باعث افزایش نگرانی های پناهجویان افغان شده و بازگشت آنان به افغانستان را پیچیده تر کرده است. بر اساس این گزارش مشترک در ماه اپریل 2025 افزایش قابل ملاحظه در بازداشت ها، اخراج و بازگشت اجباری افغان ها از پاکستان نگرانی های جدی را به وجود آورده است. در ادامه آمده که در همان زمان بیش از 275 هزار نفر به افغانستان بازگشتند که بیش از 48 هزار تن آنان به گونه اجباری از پاکستان اخراج شده بودند. با گفته این نهادها بیشتر بازگشت کنندگان از کویته، کراچی مرکزی و قلعه عبدالله در پاکستان وارد افغانستان شدند که کابل، کندز و ننگرهار مقاصد اصلی آنان بوده است. همزمان کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان در یک گزارش جداگانه گفته است که برگشت کنندگان افغان در نقاط مرزی پاکستان با آزار اذیت از جمله تأخیر طولانی در پسته های بازرسی، بازداشت، تقاضای رشوه از سوی پلیس، اخاذی، ضبط اسناد، جلوگیری از عبور با مال یا مواشی، جدایی خانواده ها و لت و کوب روبرو شدند.
بیشتر از خبر،
فرشتان گاستم جهان سپاس از امرویتان. ای برنامه آزر با ای گزارش به پایان میرسانم که 3 دهه پس از نسل کشی در سربلنیتسا در بوسنیا بسیاری از خانواده ها هنوز در جستجوی اجساد عزیزان خود هستند. مادران مانند هاجرا کاتج زندگی خود صرف جستجوی فرزندان گم شده خود کردند، اما بدون پاسخ در گذشتند. این نسل کشی در ماه جولای 1995 رخ داده که بیش از 8000 نفر در آن کشته شدند.
تنها آرزویم این بود که قبر و سنگ قبرش را ببینم، اما به نظر می رسد زنده نخواهم ماند تا آن را ببینم. چند مادر دیگر بدون این که فرزندانشان را پیدا کنند مردند.
آرزویی که هرگز تحقق نیافت. هاجرا کاتیج پس از 26 سال جستجوی جسد پسرش نهاد نینو کاتیج درگذشت. نهاد نینو کاتیج که خبرنگار بود، آخرین گزارشش از سربرنیتسا را پیش از سقوط منطقه امن تعیین شده توسط ملل متحد به دست نیروهای سربی بوسنی در جولای 1995 ارسال کرد.
سربرنیتسا در حال تبدیل شدن به بزرگترین کشتارگاه است. کشته ها و زخمی ها پیوسته به شفاخانه می رسند. توصیفش غیر ممکن است. هر ثانیه 3 گلوله مرگبار بر شهر فرود می آید. تا کنون 17 کشته به شفاخانه منتقل شدند و 57 نفر به شدت یا به گونه سطحی زخمی شدند. آیا کسی در دنیا هست که بتواند بیاید و شاهد فاجعه باشد که در سربرنیتسا و مردمش در حال وقوع است؟
این آخرین کلمات آخرین گزارشی و بودند. نیروهای سربی بوسنی به رهبری رادکو ملادیچ محکوم به جنایت جنگی شهری را که مملو از آوارگان بود تصرف کردند. آنها بیش از 8000 مرد و پسر مسلمان بوسنیایی را کشتند. درست در جایی که ملل متحد قول حفاظت از آن را داده بود، اما در نهایت نتوانست اقدامی انجام دهد. نینو کاتیج به هزاران نفری پیوست که به تپه ها گریختند با امید اینکه به مکان امن در فاصله تقریبا 100 کیلومتری برسند. مادر و پدر او در پایگاه ملل متحد در پوتوکاری پناه گرفتند. نیروهای سر پدر او را از دیگر مردان جدا کرده و 70 کیلومتر دورتر در سواحل دریای دورینا در کوزولوک اعدام کردند، جایی که بقایای او بعداً پیدا شد. تا به امروز بیش از 50 نفر در محکمه های ملی و بین المللی محکوم شده و تا به نزدیک به 800 سال زندان محکوم شدند. خانه خانواده کاتیج در سربرنیتسا خالی است. هر ساله در ماه جولای نرمین کاتیج برادر نهاد نینو کاتیج از خانهش در سویدن بر می گردد تا درهای آن را باز کند. نرمین کاتیج می گوید:
مادرم به من گفت که من او را پیدا نکردم، اما امیدوارم تو پیدا کنی. من این امید را در دل دارم. هنوز هم این امید مرا به اینجا می کشاند.
او گفت که مادرش 26 سال به هر نهادی مسئول فشار آورد و نتوانست پسرش را پیدا کند. حالا او نمی داند که چگونه این کار را انجام خواهد داد. نرمین کاتیج افسود:
به خصوص حالا که مادرم رفته احساس ناامیدی میکنم. انگار که او را ناامید کردم یا با نیامدن به اینجا به او خیانت کردم. او برای 11 جولای سالگرد این رویداد زندگی میکرد به این امید که فرزندش را در آن روز دفن کند.
مسیری که نینوی 26 ساله نتوانست آن را تکمیل کند اکنون توسط فرزندان برادرش پیموده میشود. همه ساله راه پیمایی سول گام هایی را که فراریان برداشتند تکرار می کند. نرمین کاتیج می گوید:
احساس من ترکیبی از شادی و غم است. همزمان با این که زنده مانده ام و فرزندانم را در مسیر دیدم که بسیاری از آنها پیمودند. مسیری که بسیاری هرگز از آن بر نگشتند. من با آنها افتخار میکنم. فقط میتوانم تصور کنم که مادرم چقدر به خود افتخار میکرد اگر زنده میماند و نواهایش را در حال راه پیمایی صلح میدید.
30 سال پس از نسل کشی جستجو برای یافتن بقایای حدود 1200 قربانی ادامه دارد. حدود 570 مادر مانند هاجرا بدون دفن فرزندانشان جان خود را از دست دادند. نرمین معتقد است که آنها فقط از نظر جسمی از نسل کشی جان سالم بدر بردند. روی آنها در روزی که فرزندانشان از آنها گرفته شدند از بین رفت.
یک سوال همیشه ذهنم را مشغول می کند. امید تا کی دوام می آورد؟ امید تا کی می تواند زنده بماند؟ می ترسم قبل از رفتن به دنیای بعدی امیدم را از دست بدهم.
مجله خبری از رادیو آزادی.